أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اشاره کردیم در جلسه قبل که حضرت فرموده بودند به این که سفک دماء نکنید و خون ریختن رو به شدت ازش منع کرده بودند. امروز می‌فرمایند فلا تقوین سلطانک بسفک دم حرام. این دم حرام همون است که قبلا هم به نوعی اشاره کردن سفک به غیر حل، سفک غیر حلال. راجع به سفک و اینها که صحبت کردیم، سلطان لغتاً به معنای چیرگی است، هم معنای مصدری داره که مثل غفران مصدره از سلطه، و هم به معنای فاعلی میاد، یعنی ملک، کسی که چیره است. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان در قرآن داره، یعنی تو سلطه بر اونها نداره. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. در غیر اون هم تعبیر سلطان به کسی که حاکمه و مسلطه گفته میشه. اصل معناش به معنای تمکن همراه با تفوق گرفته مرحوم آقای مصطفی. خوبم هست، معنای مطابق فهمی هم هست، به معنای این که کسی که بر دیگران مسلط، تمکن داره و یک نوع فوقیتی هم، تفوقی هم بر اونها داره. حتی در رابطه با این زن بددهنی که میگن سلیته، یعنی زن بددهن، اون هم گفته اینم از همین به معنای اینی که انقدر حرف میزنه و با سخنانش نوعی تفوق پیدا میکنه، بالاخره حرف خودشو به کرسی میشه. لغت قوا یعنی نیرومند کردن، قواهو یعنی نیرومند کرد او را، و قوه اساساً یعنی اون چیزی که حیوان را متمکن از عمل می کند، او را توانا می کنه. گفتند هم که مصداق قوه قدرته. قدرت یعنی این که ما اگه بخواهیم انشاء فعل، انشاء ترک. شما اگر که متمکن از عمل باشید، چون این هستید که انشاء فعل، انشاء ترک. خب میگن که پس حکمرانی خود رو، چیرگی خود رو، تسلط خود رو به وسیله سفک دماء حرام تقویت نکن. به این وسیله و به این جهت او را تقویت نکن. چرا؟ چون فإن ذلک مما یضعفه و یوهنه بل یزیله و ینقله. ضعف که به معنای همون سستی است، اضعاف یعنی سست کردن، یوهن هم به معنای باز سستی است، و اوهنه یعنی او را ناتوان کرد، سست کرد، ضعیف کرد. فرقهایی گذاشتن بین ضعف و وهن، نمیشه بهش خیلی مطمئن شد. عده گفتن ضعف جایی است که تکوینی باشه، اما وهن اعمه از تکوینی و غیر تکوینی. در قرآن هم خب این عبارت موهن به کار رفته، اتفاقا از همین باب افعال، ان الله موهن و کید الکافرین، خداوند کید اونها رو سست میکنه، ضعیف میکنه. میتونه عطف تفسیری باشه از باب لطافت کلام، میتوندم به معنای تفاوتی باشه، ولی به تفاوتش چندان نمیشه مطمئن شد، کما اینکه در موردهای دیگه هم گفتیم. به این معنای سستی عناوین دیگری هم در ادبیات عرب هست، مثل رخوت، که اونها هم فارقهایی بینش گذاشتن، ولی که بشه واقعا گفت و گردن امیرالمومنین گذاشت که اینو میخواستن مورد اشاره قرار بدن، نمیشه. بعد میگن پس ان ذالک، ذالک یعنی همین سفک خون حرام، از زمره چیزهایی است که نه تنها تقویت نمیکنه سلطه تو را، بلکه تضعیف میکنه، ضعیف میکنه، بلکه سست میکنه، بل اضراب میکنن یه پله بالاتر، بلکه از سستی و ضعف بالاتر او رو ازاله میکنه. ازاله یعنی بردن، ازالهو یعنی اونو میبره، زائل میکنه، او رو از بین میبره. و ینقلهو و او رو منتقل میکنه. بعض از شارحین اومدن بین زوال در اینجا و نقل یه فرقی گذاشتن، گفتن زوال اونجاییست که اصلا این حکومت که انا بالکل منتفی میشه، یعنی مثلا سابقا یه کشوری بود در دنیا، مثلا فرض کنید به اسم شوروی، دیگه اصلا از بین رفت، یعنی شوروی کشوری دیگه نیست، تجزیه شد از بین رفتی که تیکش یکی گرفت و برد. اما نقل به معنی این که نه، حکومت باقیه، کشورم باقیه، منتها حاکمانش عوض میشن. ولی نمیدونم حالا این فارق هست از انواع اینام داره، ممکن انواع دیگه هم برش باشه، کوچیکتر بشه، بزرگتر بشه. اینکه بتونیم این رو معنای زوال و نقل قرار بدیم که بتونیم بگیم این میخواد به همین مطلب اشاره کنه، نمیدونم. حالا به هر حال در شرحی که بعضی از بزرگان دارن به این اشاره کردن، نمیتونیم بهش به نظرم مطمئن بشیم.
یعنی زوال
اینجا
تو اومدیم
سرطره مثلا، یه سرطره نه، اصلا کل میگه این مملکت مثلا از بین میره. مثلا قبلا یه کشوری داشتیم ما به نام ایران، بعد اصلا این کشور از بین میره، یه تیکش میشه مال افغانستان، لا قدره الله، یه تیکش میشه مال عراق، تیکر این ور میداره، اصلا این کلا این کشور از بین میره دیگه، یه اصلا واحد اعتباری در دنیا باقی نمیره. حالا به هر حال اینه عبارتیه که شما هم همدل ما دیگه تربیت میکنید. خب نکته ای که در اینجا وجود داره از این مماشه، نمیخوان بگن تنها عامل ضعف همین سفک دماغه، مما یضعفه، این از زمره چیزهایی است که او رو سست میکنه، نه اینکه تنها عامل این باشه یا اینکه حتی بگیم عامل اصلیست. نکته بعدی این که آیا حضرت اشارهشون به اینه که این از آثار وضعیه که خداوند برای این قرار داده، یا از آثاریست که خدا قرار داده ولی آثار تکوینیه؟ دقت کنید، ما یه تعبیر میکنیم بعضی وقتا میگیم آثار وضعی اعمال، در مقابلش میگیم آثار تکوینی. این دوتا میتونه هر دو به یه معنا برگرده، ولی از باب اینکه از اجتماع افترقا وقتی با هم در کنار هم میان یه فارقی بینشون گذاشته بشه. شما مثلا فرض بفرمایید العیاذ بالله خمر میخورید، این خمر خوردن یه اثر تکوینی داره، اونو که طرف مست میکنه، این فرقی نمیکنه بدونی خمر یا ندونی. اگر مؤمنم ندونه و فکر کنه آب و بخوره مست میشه، اگرم کسی ندونه بخوره مست میشه، فرقی نمیکنه. مستی اثر تکوینی شرب خمره، بدونی یا ندونیش در گناه تأثیر داره، در حکم تکلیفی اثر داره. اون وقت این آثار تکوینی یک سری مشهوده، یعنی شما میتونه انسانها با تحلیل عقلی بهش برسن، مثل همینجور چیزهایی که ممکنه از امور تکوینی تجربی باشه، مثل همین مستی خمر. یا این چه فرق میکنه شما نقدینگی رو ببری بالا، تورم بالا میره، این تو حکومت کمونیستی بالا میره، تو حکومت لیبرالیستی بالا میره، تو حکومت اسلامی بالا میره، این آثار تکوینی چرخه اقتصاد. یه چیزایی هم ما ممکنه بعضا ما میگیم آثار وضعی، مرادمونه که اونم آثار تکوینی عمله، اما ممکنه عقل نوعی بشر نمیفهمه. اینها بعضا تو روایات به عنوان آثار وضعی بهش اشاره شده، مثلا گفتن نکشید، چون اگر بکشید قتل انجام بدید، یه قتلی گریبان شما یا حداقل شما رو نگیره زاد و رودتون رو میگیره، یعنی خون خون میاره. یا مثلا این تعبیری که چوبت کردی مباشی منز آفات، که واجب شد طبیعت را مکافات. این واجب شد طبیعت را میگه این اصلا یه ترکن، یک قانون، حالا اخیراً میگن قانون کارما، این برگشت اعمال خودتون به خودتونه. این جهان کوه است و فعل ما صدا، باز میگردد صداها را صدا، یعنی بر میگرده. این ها البته ممکنه ما ها نتونیم به طور عادی بفهمیم، خب میگیم نه مشرم از اون آدم کشید چم نشد. این میگه این ها آثار وضعیشه که برمیگرده. البته باز دقت کنید که اینا به نحو قضایای مهمل است، یعنی اینها ممکنه بعضیش هم اتفاق نیفته، یعنی یه مانعی پدید بیاد جلوشو بگیره، کمان که ممکنه یه نفر خیلی هم بخوره، میدونید الکل در بعضی اثر نمی کنه، یعنی یه ده هستن مست نمیشه، یه طرف اصلا به نوع ساختار ژنتیکش اینه که مست نمیشه، الان اون موقع نمیگیردشون، یعنی طرف خلاصه اونجوری که باید بگیره نمیگیره. کمان که در مخدرات هم ظاهرن همین جوره، مواد مخدرم همین حالت رو داره، بعضی ها رو دارای تغییر نمی کنه. او این هم نادر، حالا اتفاقا مثلا فرض کنید یک فردیست که این ویژگی خاصی داره، یا مثل اون داستانی که پیغمبر داشتن که گفتن یک کسی یهودی از جلوی پیغمبر صبح می رفت از مدینه بیرون، به پیغمبر گفتش که از ساما علیک، سامنی مرگ داشت می رفت، پیغمبر گفتن این امروز میمیره، این اثر وضعی گفتار مرگه، نه اینکه پیغمبر نفرین کنه. غروب دیدن سر مرغ گنده داره برمیگرده، هیچیش هم نشده، خیلی هم لپا گل انداخته داره از راه میاد. حالا من تعبیر میکنم اصحاب چپ به پیغمبر نگاه کردن که شما خبر دارید خب چه اتفاقی افتاد. وقتی نزدیک شد پیغمبر بهش گفتن این هیزما رو بذار پایین، گذاشتن دیدن یک ماری داخل این هیزما است. پیغمبر گفتن این قرار بود اینو بزنه، چه کار کردی؟ گفت من رقیفه این داشتم، دو تا قرصنون داشتم، یکیش رو صدقه دادم یکیش رو خوردم، اون از صدقه دو تطفع و میتت از سو، یعنی این رو در اینجا میگه مواردش، میگن این بالاخره اثر وضعی رد کرد، اون یه کاری رایی کرده بود باید این بلا سرش می اومد، اما رد کرد با یه صدقه عبور داد این رو. این برای اون که مثلا فرض کنید که چیزی باشه که پیغمبر راجبش خبرم داده باشه ولی اقتضا رو داره میگه. خب حالا اینجا حضرت که میگن قتل و سفک دما به غیر حلال، این باعث اضعاف میشه، باعث وحن و سستی میشه، آیا میفرمایند که این یه اثر وضعیه که انسان ها نمیفهمن، یعنی که آن تقدیر الهیست، یا میفرمایند که یه اثر تکوینیست که نه من دارم گزارش تاریخی میدم، نه اینکه پشت پرده رو بگه حضرت، مثل اون فرض بفرمایید قصه در رابطه با خمرم میگن دیگه، میگن اثر وضعی خمر این طرف آب کوسم نمیخوره ولو ندانسته خمر بخوره، چطور مست میکنه؟ این اثر وضعی شمینه، جهنم نمیبرنش، اما این رسی که الکل میخوره این خاصیت رو داره، آثار وضعی برش بار میشه، اینا اعتباریات نیست، تکوینی نمیدونیم هم الان ما نقله، چون اینجور امور و حتی آثار وضعی به این نوع هم باید گزارش بشه، ما خبر ازش نداریم، نمیتونیم خودمون با عقل خودمون کشف کنیم. به نظر میرسه اینجا حضرت نمیخوان یک قاعده نانوشته عقلایی رو بگن، بلکه اشاره به همون میکنن که انه در همه خرد و عقلای عالم هست که سفت دماغ و پایه های حکومت رو از بین میبره. چراییش هم روشنه. ببینید سابقا چندین بار گفتم در نظام های سنتی دولت ها یعنی حاکمان دو تا مسئولیت بیشتر نداشته، یکیش ایجابی بوده یکیش هم سلبی بوده. یکی این که ظلم نکنند، حالا ممکنه بگیم یه پله بالاتر عدالت رو برقرار کنند، ولی خودشون ظلم نکنند، مال مردم به زور نگیرن. دوم تامین امنیت بوده، یعنی کار اصلی حکومت ها و کار ایجابیشون تامین امنیته. ما بقیه مردم خودشون زندگی میکردن، نه تجارت دست دولت بوده نه ساخت و ساز دست دولت بوده، دولت ها فقط امنیت تامین میکردن و ازشون هم انتظار میرفته که ظلم نکنن، به عدل رفتار کنن. به نوبتند ملوکن در این سپنج سرای، کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرای. عدل گرای نه اینکه عادلانم رفتار کن، من خودشون بین خودشون رفتار میکردن، ظلم نکن. می اومدن بعضی ها زور میگرفتن، مال مردم میگرفتن، نه زمین خوششون میومده، مثل رضا شاه هر جا میرفته هر جا خوشش میومده میگرفته، یعنی به این نحوه هر از این دهات خوشش میومده از این مزرعه خوشش میومده میگرفته، توی موارد مختلفشون هست. وقتی اصلا علت اصلی یک حکومتی پیدایشش بر اساس امنیته، خب وقتی قتل میکنه داره امنیت رو عبه میبره دیگه، یعنی داره پایه مشروعیت خودشو سست میکنه. اصلا چرا این حکومت رو مردم به حکومت بودن قبول دارن؟ چون به طور کلی هم این بوده. از یه گفتم سعدی با همه این چیزا انقلابی نیست، میگه نا کنید این بره اون میاد این بعدی هم مثل همینه، همینی که حس و بشه بگید آقا آدم خوبی باش، حالا این رو برداریم بعدی بیاری بعدی هم مثل همینه، فرقی باید نمی کنه. حکومت باید این که کی بالا باشه مهم نیست، سعی کنید هر کی هست رو توصیه کنید که آدم خوبی باشه، یه ذره کمتر بدی کنه. اگه بتونه مثلا حکیم این کار رو بکنه این بهتر از اینه که تغییر بده، چون تغییر میده دوباره بعدی هم بهتر کار رو بکنه. این داستان در فلسفه حکومت ها بوده. البته دولت ها در دوره مدرن کار دیگه دارن، یعنی وظیفه‌شون بالاتر از تامین امنیته. اصلاح ساختاراست بهش میگن کارآمدی. حالا کارآمدی چی باشه بحثای دیگری داره. و به همین جهت هم یه حکومت وقتی کارآمدیش که تو نظام‌های سنتی هم امنیت باشه، تو نظام‌های بعدی آیتم‌های دیگه هم هست که قرار میگیره، کارآمدی زیر سوال بره اصلا عملا چرا باشه؟ و هم میگن برو دیگه، تو اصلا قرار بود اینجا باشی که بر ما امنیت تامین کنی، قرار باشه این کارام نکنی بشه در می‌خوری. خب وقت سفک دما یعنی خون ریختن زیاد اصل امنیت رو از بین میبره دیگه، یعنی این که بنده الان فکر کنم فردا صبح ممکنه منو بزنن بکشن، شما فکر کنی آقا فردا صبح ممکنه از در خونه میری بیرون میزنی بکشن، خب میگن شما چه کاری تو حکومت چه کار است؟ حالا وای به حال این که خود حکومت بخواد این کار رو بکنه و بخواد احیانا سفک دما کنه. پس این که به طور کلی میگن پایه های حکومت رو از بین بره، این اشاره حضرت، حالا من فکر کنم به یه قانون مثلا نانوشته پشت پرده آثار وضعی الهی نیست، در قرآن این شاکله اقلایی رو میگن که همه جا همین جوره، هر کسی به این نحوه بوده این مسئله درش اتفاق افتاده و زیادن بوده تو تاریخ از این جور آدمایی که آمدن و این کار کردن و خودشون کشته شدن، نادر بوده، آقا محمد خان و قاجار بوده، تو تاریخ آدم های بودن که یه همچین کارهایی کردن، دیوانه هایی بودن زیاد میکشتن، بعد اومدن کشتنشون دیگه، بالاخره بقیه گفتن خب که نمیشه ما همیت نداریم، همون نزدیکترین آدم هاشون اونها رو کشتند. به تعبیری باز در مورد سعدی تعبیر میکنه گوسفند از برای چوپان نیست بلکه چوپان برای خدمت اوست. اصلا چوپان یعنی حاکم درست شده که امنیت ایجاد بکنه، اگه نتونه امنیت ایجاد بکنه خب به چه درد نمیخوره. باز دویتی دیگه یادم اومد که اونم لطیفه، گفت شنیدم گوسفندی را بزرگی رهانید از دهان و چنگ گرگی، سهرگه کار بر حلق سهرگه کار بر حلقش بمالید، روان گوسفند از وی بنالید که از چنگال گرگم در رو بودی، ندانم عاقبت گرگم تو بودی. خدا آخرش بالاخره خود این بود. بلا این که در مقابل حال خارجی امنیت ایجاد بکنه ولی خودش آدم بکشه، خب اینجا برم کنه آدم قرار کشته بشه، چه به دست خارجی چه به دست دوست. خب اینم نکته بعدی. البته دوباره بدونیم قضیه محمد است. محمد باز به تعبیری که صدها بار گفتیم، نه این که این قضیه غلطه، این سور نداره، نه ممکنه مثل اتفاقا یکی بیاد خیلی هم آدم بکشه بمونه، چون کار دیگه ای رو اتفاقا رعایت بکنه. یعنی نقض با دو تا سه تا ده تا قضیه که بگن نه فلانی هم اتفاقا خیلی هم آدم کشت بعدم سر مرگونده تا آخر موند نداره، کمان که خیلی ها ممکنه این اتفاق بیفته. به طور کلی قاعده رو داره، قاعده اینه، اما ممکن هم است بر قاعده استثناءاتی مثل هر مسئله انسانی متفرع بشه. ولا عذر لک عند الله. بعد میفرمایند که عذر نیست. قبلا گفتم این لغت عذر در فارسی عربیش متفاوته. ما در فارسی عذر به معنای بهانه است، عذر آورد یعنی بهانه جست، در حالی که در عربی به معنای پوزش خواستنه. لا عذر لک عند الله یعنی عذر نمیتوانی پیش خدا بخوای، پوزش خواستن پیش خدا نیست، یعنی پوزش پذیرفته نمیشه، نه نزد خدا فردای قیامت ولا امدی، نه الان منی که امام المسلمینم پیش من هم تو عذرت پذیرفته نیست. کیفی قتل العمد. قبل از اینکه لا عذر رو بگیم، در نسخه‌ای که تمام نهج البلاغه آورده از کتاب شریف رضی، زیل این همین تعبیر قبلی بل یزیله و ینقله، یه تعبیری از کتاب شریف رضی داره، اونم اضافه بکنیم. فیاکه و تعرض لسخط الله، تعرضن خودتو در معرض خشم خدا قرار بدی به بریزی. فان الله قد جعل لولی من قتل مظلوما سلطانا، برای کسی که مظلوم کشته شده ولیش چیرگی داره، سلطنت داره، یعنی اگه آدم بکشی او میتونه شما رو البته قصاص کنه. و من قال الله به من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا تصرف فلا یصرف فی القتل انه کان منصورا. البته در قتل هم اسراف نکنید، یعنی یک در مقابل یک، نه اینکه حالا چون یه نفر کشته شده بریزید همه اونا رو بکشید. انهو یعنی این ولی من قتل منصوره، باید کمکش بکنید، اما به اندازه همون یکی، نه به اندازه اسراف. بعد می فرماید ولا عذر لک عند الله ولا عندی فی قتل العمد. انشالله فردا اشاره بکنم فارقه های قتل عمد و قتل خطا، یه بحث مفصلی داره، بحث سختی هم هست، به این که علت هم که میگم فردا هنوز مطالعه هم تموم نشده، ولی این رو میگفتم داشتم نگاه میکردم به چیزی به ذهنم رسید، اونم اول نگاه بکنم بعد بگیم. در فرق بین قتل خطا و قتل عمد سابقا ما البته یه تقسیم بندی مخصوص خودمون رو توی سری بحثای دیگه، نمیدونم کجا بود ولی تو ذهنم اونجا توی یک از این بحثایی که خدمت دوستان بود مطرح کرده بودیم. اما قتل عمد خب طبیعی است، یعنی انسان هم باید سه ویژگی داشته باشه، یک هم من عازم به فعل باشم، هم عازم به این باشم که این فعل منجر به قتل میشه، و هم این که نسبت به اون کسی که مقتول عازم باشم. هر کدوم از این سه تا نباشه ممکنه قتل عمد صدق نکنه. یعنی شما رانندگی که میکنید، با رانندگی کردن این راننده میخواید آدم بکشید، ولی خب میزنی که میکشید. کسی هم که خوابه اصلا عازم به فعل نیست، خواب اصلا هیچ عزم فعل نداره، راننده عزم اضرار به غیر نداره. کسی هم که میخواد زید رو بزنه میزنه، میخواد به امر. این نسبت به زید عزم داشتن نسبت به امر، نمیخواست امر رو بزنه. ممکنه ورود دیگه‌ای هم درش دخالت داشته باشه که گفتم این دو تا نکته دارم نرسیدم امروز نگاه بکنم فردا میگم. در نتیجه در قتل عمد که حالا معلومه، یعنی من اراده کردم شخص خاصی رو بکشم، اصل ازهاق روحش رو قصد داشتم و همین ازهاق روح هم واقع شده، اینجا حضرت می فرمایند که عذری برای تو نیست، نه نزد خدا نه نزد من، یعنی نه فردای قیامت که انه میتونی، نه در پیشگاه من به عنوان حاکم. چرا؟ لأن فیه قود البدن. قود البدن به معنی قصاص بدنی است، قصاص در مقابل دیه. ممکن دیه بده، میگه نه در قتل عمد قود وجود داره. قود لغتا یعنی قصاص، به معنای بردن هم هست، قیادت به معنای رهبری هم به معنای راهبری است. اما که دقیقا هم تو فارسی همین اومده دیگه، رهبر یعنی کسی که میبرد. خود حالا لغت مثلا قیادت با معنای منفیش هم که به معنای خاصی در بحثا هست، اونم به معنای که کسی رو پیش کسی میبره. قود هم به این جهت گفته میشه که میگن قاتل رو میبرند به سمت مقتل، میبرند به جایی که بکشنش. البته حالا این باز دوباره بچه شبهش همین بوده یا نبوده بعضی گفتند. خب اینجا یه نکته بسیار مهمی است که آیا حضرت میتونیم اینجا بگیم به این که قصاص از احکامی است که استثنا نداره؟ یعنی شوی حاکم اگر زری کسی رو کشتی در رابطه با تو استثنا نداره دیگه، تو هم قصاص میشی، همونطور که مشرمزون هم قصاص میشه، همونطور که هر کسی دیگه ای قصاص میشه. ظاهرش اینه، میگه عذری نیست، یعنی نمیتونی بعدش به پوزش بخوای بگی آ ببخشید و من حواسم نبود و اون لحظه عصبانی شدم و این کارو کردم ولی الان پشیمونم، قتل عمدی بوده آن خطایی نبوده ولی بعد پشیمون شدم. یه نه، این پذیرفته نیست، چون پشیمونی جایی که حقی برای اولیاء دم نباشه. قد جعلنا لولیه سلطان، اون سلطه داره میتونه بکشه، البته میتونه آدم ببخشه ولی دست حاکم نیست. ما همون منطقه سوال مهمیست که آیا حاکم نمیتونه قصاص رو ببخشه؟ در اینجا بحثی بود امسال ابتدای بحثای اشتاد تقلید، دوستانی که احیانا بودن، بحثای نقش زمان و مکان در اجتهاد و اینکه چه کار میکنه و بحث حالا ولایت فقیه که توش دخالت داره. اینجا مسئلهی که وجود داره، ممکنه بگیم چرا امکان بخشش وجود داره، نه الزاماً در زمینه قصاص، حتی ممکنه فرض بفرمایید در زمینه اجرای حدود دیگه همین جور باشه. شرب خمری کرده، اصلا جنای محسنه کرده، اعدامش کنن نکنند، آیا حاکم میتواند ببخشه؟ سابقا یه بار تو ذهنم اینجا این بحثش رو مطرح کرده بودیم، یه جایی که حاکم میتونه ببخشه غیر از بحث قصاص. در قصاص هم میتونه احتمالا به این بیانش میشه گفت که حاکم امکانشو داره، منتها نحوه کسانی که مثل امام مطرح میکنن که حکم حکومتی میتونن بیارن. خب حکم حکومتی بر احکام اولی مقدم میشه از باب مساله، دیگران از باب تزاحم باید ببرن، دیگه سایی که حکومتی حاکم قبول ندارن. حالا الان هم نگردید یعنی چه؟ آقا مثلا تصویر بکنید یه دانشمند هسته ایست که این فردا صبح میتونه یه کاری بکنه جهان اسلام یهو 100 سال جلو بیفته، یا مثلا الان وسط جنگ یه کسیست که فقط اینه که میتونه از یک نوع خاصی از بمب استفاده کنه یا تولید بکنه که نذاره مشرکین بیان مکه رو بگیرن. من انقدر پررنگ مسئله رو بیان میکنم که بیان یه بمبیه که اگر این رو بتونه استفاده بکنه مشرکین نمیتونن بیان کعبه رو خراب کنن. حالا کعبه ممکنه برای یه عده به اندازه حرم امام حسین مهم نباشه، اصلا فردا وهابی ها میخوان بیان حرم امام حسین رو خراب کنن، این بیشتر ظاهرا بعضی ها دلشو میشینه، در حالی که از نظر دینی خب بالاترین چیز کعبه است. اما این بابا قاطی کرده، اولیاء ازم هم پا رو میگن باید بکشیدش الا ولابد این بابا رو باید بکشید. حالا این آقام عصبانی شده بوده، معمولا این دانشمندان خب یه ذره زود عصبانی میشن، اینم عصبانی شده بوده، زده با تفنگ عمدن به کسی کشته. حالا اینو الان از نظر حکومتی عقل اصلا خرد جمعی بایدم باید کشت. خب از اون بر اگه اینو بکشید، مثلا فرض کنید که کعبه میره، همه اسلام از بین میره، آیا اینجا چجوریه؟ اینجا به نظر میرسه نه، از مواردیست که مسئله حتی فقهای دارج هم با تزاحم میتونن جلوی حکم رو بگیرن. حاکم میتونه جلوشو بگیره، تبدیلش بکنه به دیه یا تأخیر بندازه اجراشو، به هر حال بسته به مصالحی داره.
اینکه میگن
حاکم ببخشه،
نه
باید مثلا
ضروری
میگه چی؟ اینکه شما فرمین مصالحی ضروری میشه، تزاهم میشه. میگن حاکم میتونه ببخشه، نه حاکم نه حاکم عشقی نمیتونه ببخشه، اونم باید حاکم دست خودش نیست. حتی بالاتر در زمینه بحث قصاص، اگه یک کسی کشته شده بود ولی یه دم نداشت، رسید با حاکم، اینجا گفتن حاکم میتونه ببخشه ولی یه دمشه دیگه، و یا اینکه نه دیه بگیره و ببخشه، یعنی اصلا تبدیل به دیه کنه یا کلن ببخشه. اینجا فقها نوعاً گفتن نمیتونه بتونه مطلق ببخشه، در اختیارش نیست. حتی در بحث اجرای قصاص هم هست که اجرای قصاص آیا اجازه حاکم رو میخواد یا اجازه، نه اجازه حاکم فقط تشریفاتیه بر وقتش، یه مصلحتی بیاد اونجا به نوعی میاد. به این جهت عرضم به این بود که اینجا که فرموده لا عذر لک عند الله، یعنی لولا مصلحت، لولا مصلحتی باشه، یه مصلحتی که مربوط به فرد تو نیست، به شخص تو نیست، مصلحت جهان اسلام، مصلحت مسلمینه که حاکم میتونه تشخیص بده، باز نوع البته مبانیش فرق میکنه. رو مبنای امام که حکم حکومتی رو قبول دارن، به حکم حکومتی مقدم میشه، ما بقیه تزاحم میشه، یعنی از طرفی حفظ اسلام واجب میشه، مثلا حفظ کعبه واجب میشه، اونم میشه مقدمه حفظ کعبه، از طرفی حق فرد پیدا میشه. تشخیصش البته دیگه طبیعتا جا به جاش با فرده که ببینن به نفع یا نه. این اتفاق تو زمان جنگ افتاد، نه البته به این شدت. یک کسی بود یه شعر بسیار لطیفی هم خونده بود، دوستانی که حالا اون وقتا یادشون بیاد، هر کس که هر با کاروان، هر کس که همسفر با کاروان شود، گر جان فدا کند جان جهان شود. شعر معروفی بود، زمان جنگ هم تقریبا مرتب این به سهمی سرودا میذاشت. بیا مثلا در همه این شعرش این بود: آن کس که همسفر با کاروان شود، گر جان فدا کند جان جهان شود. این بیتش رو معلوم یادمه. این یه قتلی انجام داده بود، قتل شخصی، به او بکش کشته بود، برده بودن. بعدم خب این هنرمندی بود، هنرمند خیلی مهمی بود، خیلی هم نامه می نوشتن به این که اگه اینو بکشیدن تو روحیه هنرمندای اسلامی ضرر بخوره، چقدر چیز میشه. خیلی هم نگه داشتن پرونده رو، خیلی هم به این خانواده مقتول اصرار کردن، حالا من اسمش یادم نیست، که خلاصه آقا بیا ببخش، حتی دیه از بیت المال بدن، پولو بیشتر بدن، چند برابر بدن. یه جوری شده بود اون وقتم که اگه اینو میکشتن مثلا خیلی روحیه ها تضعیف میشد، مواردی بود. خب هرچی هم اونجا کردن، اتفاقا امام گفتن نه، یعنی امام نه ورود نکردن که عفو کنن، قصاص شد طرف امام. ولی از اون برامه که دیگر فرماندهان عالی رتبه هم بود که اونم داشت تو خیابون، تو خیابون میرفت دعوا شده بود، ما دو هفته گشت و زدین کشته بود، یعنی یه بنده خدایی بود. البته اونو جلوی قصاصشو نگرفتن دیگه، اینقدر رفتن با اولیاء مقتول صحبت کردن که اولیاء مقتول بخشیدنش، یعنی دیگه گرفتن بخشیدن، نرسید به اون که بخوان اعمال بکنن. یکی از سران جنگ بود، فرمانده منطقه خیلی مهمی هم بود، خدا رحمتش بکنه، بعدم به سرطان خیلی سال بعد فوت کرد. حالا بگذاریم، بحثش اینه. پس اینجا بحث این نکتم تو این لا عذر له هست، حتما موارد دیگه هم اتفاق افتاده، من الان ندارم. تو بحث قصاص، بحث بالاخره خیلی پررنگ‌ترش، تو بقیه حدود خب راحت تره، چون میگه این حقوق الهی، حق الله، بخشیدنش از حقوق مثل قصاص و قود و اینها خب راحت تر. و این ابتلیت به خطئین مبتلا شدن، اصلش یعنی آزمایش
yes.
امتحان و از ریشه بلا هم هست، بلیه یعنی امتحان، ابتلا یعنی او را آزمایش کرد، ابتلیت و این ابتلیت یعنی آزمایش شدی به خطئین، یعنی مبتلا شدی به خطا، در حقیقت اگر قتل خطعی کردی. و افرت علیک سوتک او سیفک او یدک بلعوبه، بلعوبه متعلق به افراته، افرت بلعوبه یعنی کیفر رو زیاده روی کردی. اما ببینید چه تعبیر لطیفی آوردن، سوت به معنی تازیان است، سیفم که شمشیره، یدم که دسته، سوت بله، سوت و سیف و ید تو افراد کرد در تو. افرت علیه به معنای برو تکلیف شاق کرد، اصل افراد هم معنی خروج از حالت اعتداله، از حد معینه، حد معین اگه شما ازش خارج بشید میشه افراد. حتی افراد چون زیاد صحبت کردیم قبلا، هم جای دیگه هم حرف زدیم، دیگه صحبت نمی کنیم، اینه زیاده روی کردن. خب اینجا اگر گرفتار خطا شدی و در کیفر دادن شلاق تو یا شمشیر تو یا دست تو بر تو زیاده روی کرد، معناش اینه اونا زیاده روی کردن بر تو، یعنی این که آمدانه نبود، این بر تو علیکه توضیحشه که آمدانه نه، خطا بودنشه، خیلی لطیفه، اگه نبود علیکه میتونست عمدی باشه. افرت سود سوتوک سیفوک، شمشیر تو افراد کرد، تازیان تو افراد کرد، یعنی عمدن، علیکه یعنی که انه تو نمیخواستی، به ضرر تو افراد کرد. این علیکه ازش معنای خطا در میاد، یعنی به ضرر تو افراد کردند، که انه چه نقطه لطیفیه، برای اینکه میخواد خطا رو برسونه. یه تعبیری در قرآن داره، لا یذهبن نه به حلم که شیطان، حلم تو نبره، اینجا میگه اختیار تو رو از دست تو گرفت، که انه اینها با. خب اگه اینجوری شد، بعد ممکنه اینجا که انه یه سؤال تقدیری میاد، سؤال اینه آقا دستم میشه زد کسی کش با دست؟ گفته بله، فَإِنَّ فِي الْوَكْزَتَ فَمَا فَوْغَهَا مَقْتَلَ. وَكْزَ در قرآن همی بار به کار رفته، در داستان حضرت موسی، دخل المدینه حین قفلت من اهلها، همه مخفی بودن، آمد، فوجد فیها رجلین یقتتلان، دو نفر دارن با هم میزنن به تیپ هم، هازا من شیعتهی و هازا من عدوه، فاستغاثه الذی من شیعتهی علی الذی من عدوه، این دو نفر با هم میجنگیدن، گفتن هم یکشون طباخ فرعون بوده، یکشون هم از اهالی خود بنی اسرائیل بوده، اون دعواشون شده بوده، تا حضرت موسی رو میبینه، این مرید حضرت موسی استغاثه میکنه، میگه به کمک من بیا، حضرت موسی هم زورش زیاد بوده، میره جلو، و وکزه موسی، یک دونه موش به این میزنه، فغزا علی، میمیره. اون حضرت مستطاب آشپز طباخ فرعون هیچی، مرد. بعد طالب اینجاست، خود حضرت موسی بلافاصله میگه هازا من عمل شیطان، این یعنی افراط علیکه، یعنی که انه شیطان، لای از عبنه به حلم که شیطان، این لای از عبنه به قوت که شیطان، قدرت تو رو علیه خودت به کار گرفت. میگه این کار شیطانی بود. حالا اینجا خیلی آمدن در اسمت انبیا در همینجا انقلتقلهایی گذاشتن که یعنی چه عمل موسی بود بالاخره یا عمل شیطان بود، اگه عمل شیطان بود چطور معجزه این در این مسئله معصومه. خب وکزه، ما الان موضوعمون وکزه است، وکزه او. اینجا البته فخر رازی رجوع وکزه با بقیه کتاب های لغت فرقی داره. فخر رازی میگه وکزه دفع شدیده با انگشت، یعنی چک زدن، بنازم به اون چکی که باعث مرگ شده. ولی ما بقیه میگن نه، باید انگشت ها بسته باشه که بزنه که میشه مشت. یعنی تعبیری که داره ابن مسعود هم که دیده بودیم، عبدالله ابن مسعود در بحث قرآن گفتم خیلی اختلاف روایت داره. اونجا ایشون به جای وکزه داره فلکزهو، لکزهو، لکزه به جای واو لام داره که اونم البته به همین معناست، اون تا بعضی ها فرق گذاشتن گفتن وکزه یعنی بزنه تو سر طرف، لکزه یعنی بزنه تو سینش. اگه گذاشت تو گوشش یا تو سرش یا تو ویژگاش میشه وکزه، اگه گذاشت مثلا محکم تو قلبش خود طرف هم مردنی بوده حتما، ولی حالا با یه دونه مشکه. حالا هر چه آدم موسی البته بزنه، حضرت موسی است البته، حضور حضرت موسی هم زوره. حالا الحمدلله همه تو این زمینه کارشناس مسلط خیلی قوی. خب به هر حال فعنت حضرت می فهمن فعنت الوکزه وکزه وکزتن وکزه مسترشه، در ضرب زدن و ما فوقش مقتل است. مقتل لغتا یعنی معرکه القتال، مقتل یعنی معرکه قتال، اونی که توش محل قتال پدید میاد، یعنی که انه اون جایی که بکش بکشه، معرکه است، فضای قتل و غارته. به همین جهت اگر بخوایم معناش بکنیم لغتو، اینه که حضرت میفرمایند که فَإِنَّ فِي الْوَكْزَةِ وَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلًا، یعنی مشتکاری هم نوعی معرکه قتاله. این خیلی به درد این کسایی که مخالف بوکسن میخوره، یعنی این در این کار معرکه قتال است نه قتل است. در این کار مقتله رو لسان العرب و بقیه همه گفتن معرکت القتال، یعنی محلیست یا موضعیست که درش قتال صورت میگیره. در مشت زدن و اینا معرکه قتاله که در اون وقت میتونیم ازش بفهمیم که یعنی مشت زدن هم میتواند صحنه پیدایش قتل باشد، چون اکثر این کسایی که آمدن ترجمه کردن یه هم آوردن، تو عبارت هم نیست، گفتن مشزنی هم میتواند باعث قتل شود، هم نداره، اما که انه از این فی همو در میارن. در این کار معرکه قتال است، یعنی در این کار هست، در غیر این کار هم هست، نه اینکه فقط در این کار باشه. میشه موارد دیگه هم هست، نمیخوام واردش بشم، طولانی میشه بحثمون. خب تا اینجا چه گفتن حضرت؟ گفتن حواست باشه گرفتار قتل عمد نکنی خودت رو، چون قتل عمد نه من میتونم ببخشم نه خدا میتونه ببخشه، این حق الناسه و گرفتاری ایجاد میکنه. ولی اگر قتل خطایی پیش آمد، اگر قتل خطایی پیش آمد چه باید کرد؟ توضیح میدن. گفتم فردا یه اشاره میکنیم، ذره بین این دوتا فارقهاشو بیان بکنیم تا فردا.